الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء إن أولياء الله هم الذين أعداء ما سالم الناس و سلم و معاد الناس. برای اینکه اکثر مردم به تعبیر قرآن لا یعقلون لا یتدبرون، بلکه میخوان دنبال حزبازی ها و همون چیزهایی که با همدیگه مشترکن باشن، لذا حضرت فرمود ولی خدا دارمدار حقه. ولی افرادی که دارن حول و حوش این میچرخن چرق دارن مهم نیست، لذا ولو اینکه اکثر با او مردم با او مخالفت کنن کاری به این کارا نداره. ببینید چقدر ولی خدا شدن سخته و آدم به هر راحتی نباید به هر کسی ولی خدا ولی خدا بار کنه. اینا رو باید توش احراز بکنه، بعد تعبیر ولی خدا نسبت به کسی رو به کار ببره. و علا هازا فیکون تسمیت و اتفاق جماعت من علماء الامامیه بالاجماع مسامحتن ظاهرتن. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن که پیش امامیه اجماع به ماه و اجماع نکته بازی نمی کنه، بلکه اون منکشف رأی معصوم علیه السلام. اگر به طور قطعی اجماعی کش از رأی معصوم بکنه، این میشه از مصادیق رسیدن ما به سنت، لذا در حقیقت سبب و سنت میشه این اجماع. از این حیث حجیت برش به نحو غیر ماه و له بار میشود. بعد فرمودن حالا که ملاک شد رأی امام، پس تعداد مجمعین نکته بازی نمی کنند، باید اتفاق کل باشد. نه، تعدادی هم اگر باشد قهر رأی معصوم رو برای ما حاصل بکنند، این خدمت شما عرض شود که یکفی تعبیر داشتن به بل یکفی اتفاق کل من یستش. حالا بحث سر اینه، البته ایشون این بحث رو در همون ورود هم صفحه 452 فرمودند، لذا توسع الامامیه فی اطلاق کلمه الاجماع. اینجا میخواییم دوباره همونو بخونیم. شما فرمودید یکفی اتفاق کل من یستکشف من اتفاقهم قول المعصوم، ولی این یکفی در حجیه یا یکفی در صدق موضوع اجماع؟ ها، یه وقتی میگیم حجت است، ولی خب اجماع نیست، ما این همه حجتی داریم که اجماع نیستن. ولی یه وقتی میگیم چون اجماع است و کشف از رأی معصوم میکند، حجت است. در حقیقت این بحث عرض کردم همون توسل امامیه صفحه 452 هستم کنم، و همونیست که شیخ انصاری به قشنگی تمام در رسائل با تمام اون موارد که ایشون جا انداخته، تدمن اسمشو در درس گذاشتم تطور لفظ اجماع از نظر شیخ. شیخ انصاری بحث میکنه که اجماع چه سیری رو طی کرد، از اون اولش قرار بود اتفاق کل باشد تا تعبیری که متأخرین و معاصرین دارن. مرحوم مظفر دیگه اون سیر رو بیان نکرده، شیخ به قشنگی این سیر رو بیان میکنه. ایشون میفرماد خب اگر ما بخوایم بریم سراغ اون صدر، و بر اساس حقیقت عرفیه، حقیقت عرفیه نگاه کنی، شاید هم حتی کسی بگه علاوه بر حقیقت عرفیه که ایشون گفته، حتی بنابر حقیقت لغویه. حتی وقتی ما اجماع رو به گوشمون میخورن، ایشون فرموده بنابر حقیقت عرفیه، بنابر اون چیزی که بین عرف حقیقت شده، یعنی ماوزه الله اجماع پیش عرف شده. من گفتم حتی شاید بگیم بر اساس حقیقت لغویه اجماع اتفاق الکله، کل توش دخالت داره. لذا به این اتفاق بعضی که کشف از رأی معصوم میکنه، به این خاطر اگر اجماع اطلاق کنیم، این یه مسامحه ظاهره است. چرا ظاهره؟ چون بس که کل نیست. لذا با این نگاه بخوایم نگاه کنیم حقیقت عرفیه، این یکفی که بالا گفتیم یعنی یکفی فلحجیه، گرچه موضوعا اجماع نیست، ولی ایشون میفرماد همون جوری که 452 فرمودیم توسع الامامیه، یه تطولی به تعبیر منابتی وجود دارد در لفظ اجماع. ظاهرا با مرور زمان این اصبحه، از تعبیر اصبحه ساره، این یه معنای دومی هم به حد حقیقت به خودش گرفته، بلکه معانی که عرض کردم سیرش رو انشاءالله تعالی در رسائل خواهید دید. لذاست که میتونیم امروز بگیم حتی اگر گفتیم یکفی اتفاق کل من یستکشف من اتفاقم ولو قلیل باشن، اسم اینم موضوعا اجماع بگذاریم به خاطر تطور لفظ اجماع. ملاحظه فرمید و علا هازا، این مشارنه هازا کجاست؟ علا هازا بخونم. فیکون تسمیت و اتفاق جماعت من علماء الامامیه بالاجماع، بخواییم نامگذاری کنیم اتفاق جماعتی را به اجماع، این مسامحتن ظاهرتن. حالا اگر شیخ انصاری بعد از علا هازا اینو نوشت و مشارنه هازا بالا کجا میشه؟ یعنی علا هازا خب باید یه چیزی بالا داشته باشیم که بگیم علا هازا دیگه. دو تا احتمال نسبت به مشارون علی هازا میدیم. یک، مشارون علی هازا باشه همونی که بالا نوشت یک فی اتفاق و کل من یستکشف من اتفاقهم قول المعصوم کسرو ام قلو ولو قلیل باشن. حالا آیا بهش میشه اجماع هم گفت؟ میگه علا هازا بدانید فیکون تسمیت و اتفاق جمالین بل اجماع، اسم اینو اجماع بذاریم، یکی فی الحجیته، ولی اجماع بهش بنابر حقیقت عرفیه نمیگن. مثلا این اگر اینجوری بگیریم مشارنه هازا رو به اینجا بزنیم، این فا دیگه میشه خدمت شما عرض شود فایی که فقط میخواد نسبت به این یکفی نکته رو بفهمانه، یعنی سببیت نخواهد شد تو این فا، سببیت نخواهد خوابید. چون شما در مغنی ملاحظه فرمودید سببیت برای فا غالبی است نه دائمی. کسی یادش رفته دیگه مغنی رو رجوع میکنه. سببیه دائمی نیست، غالبی است، تفری، ترتیب، اینا دائمی است. ولی این فا اعتبری مشارنه، این دیگه فا سببیت نداره، در حقیقت یه اخباریه. گفتیم یکفی اتفاق افراد ولو قلیل باشن، ولی بدانید که این اطلاق کلمه اجماع بهش مسامحه ظاهر است. اگر هازا رو مشارنه زدیم به این خط قبل، ولیکن سیعتی انه على بعض المسالک فی الاجماع لابد من احراز اتفاق جمعی. علا هازا که طبق از بعضی از مسالک اجماع توش اتفاق جمعی هست، فیکون تسمیه، این فا رو دیگه میشود توی سببیت قائل شو. شما روش تعمل بفرمایید.
این اسلوب که میگه علا هازا فیکون خودش برای سببیت نیست، خود این اسلوبه
به خاطر همین خدمت شما عرض شد که احتمال دوم نسبت به احتمال اول میچربه. گوش کردید؟ چون تو احتمال دوم فا رو به معنی سببیت قبول کردی. بنابر این که اتفاق جمعی میخواد اجماع، حالا اگر در اتفاق بعض به کار رفت این مسامحتون ظاهرتون، فیکون و تسمیت و اتفاق جماعت من علماء الامامیه بالاجماع مسامعتن ظاهرتن. چطور مسامعتن ظاهرتن؟ فانه یعنی لعنه، لعنه الاجماع حقیقتون عرفیتون، من گفتم بل لغویتون، فی اتفاق جمیع العلماء من المسلمین علا حکم شرعی، اتفاق جمیع توش میخواد، لذاست که اگر بخواد در جماعت به کار برود میشه مسامحه ظاهر. ولی یلزم من کن مثل اتفاق الجماعت القلیل حجتا، ما اگر قائل شدیم به حجیتش به خاطر کشف از رأی معصوم و رأی معصوم یعنی سنت قائل به حجیتش شدیم، لازم نیست که حتما اسم اجماع هم بهش بگیم، که اگر تمام چیزایی که حجتا اجماع هست. ولا یلزم من کن مثل اتفاق الجماعت القلیل حجتا، این که این اتفاق جماعت قلیل حجت باشد، لا یلزم ان میشود فاعل لا یلزم ان یصح تسمیتها، تسمیه اتفاق جماعت قلیل بالاجماع. میگه اینو گفتم تا الان، گفتم پس موضوعا نه بر اساس حقیقت عرفیه، ولیکن نه تطور داره، لذا یه زمانی رسیده که اجماع بر اجماع جماعت قلیله صدق کرده ساره و واقعا تو اینم به حد حقیقت رسیده. ولیکن قد شاء هازت تسامح فی لسان الخاصه، منظور از خاصه که علمای امامیه مرحوم مظفرم به ما یاد داد، به عامه بگیم، عامه نگیم اهل سنت، به خودمونم بگیم خاصه، فی لسان الخاصه، خاصه یعنی که من بیان خاصه میکنه، علمای امامیه شاء هازت تسامح تا کجا، علی وجه که اصبح لهم، اصبح یعنی ساره، لهم اصطلاح آخر و فی الاجماع، اصطلاح دومی در اجماع پدید آمد. من گفتم بلکه اصطلاحات متعدد، تطورش انشالله تعالی در رسائل به فضل الهی. فیراد من الاجماع اندهم کل اتفاق، اندر خاصه کل اتفاق که یستکشف من هو قول المعصوم اروان الله خدا. حالا میخواییم کل اتفاق سوا انکان اتفاق، کل اتفاق اتفاق الجمعی باشد یا اتفاق بعض باشد، فیعم القسمن، پس اجماع هر دو قسم را میگیرد موضوعا، لذاست که صفحه 452 هم نوشتیم لذا توسعه الامامیه. خلاصه کنیم اون چیزی رو که تا اینجا گفتیم، بگیم تکرادیه، خلاصه نمیخواست که، خلاصه این که اجماع به ماه و اجماع پیش ما حجیتی نداره، بلکه به لحاظ منکشف، اگر کشف از رأی معصوم استاد و سلام کنیم یعنی میشه کاشف از سنت، چون سنت حجته میشود حجت. پس مهم چیه؟ این که ما بگیم چجوری کشف از رأی معصوم میکنه، راه‌های احراز کشف از رأی معصوم. این میشه بحث بعدی. میگه خب تا مبنای ما در حجیت حجیت اجماع کدام مبنا باشد، این راه کشف فرق میکنه. والخلاصه التي نريد ان ننص عليها، برش تصریح کنم، و تعنینا قصد می شود. اون خدمت شما خلاصه را من البحث ان الاجماع والخلاصة التي نريد ان ننص عليها والخلاصة التي تعنينا قصدش کردیم ما، قصد کردم خلاصه ما را. اگر بالعکس می نوشت بهتر بود.
نه ما قصد خلاصه رو، نه این خلاصه نه انت نمیشه جایی که بتونی مخاطب از من نویسنده
قصد میکنی؟ یعنی چی؟
من
اصلا عطف به ننس نکردم بودم، من عطف به نورید کردم. یه لحظه برگشتم. والخلاصت التي نورید ان ننس علیها والخلاصت التي تقیم صد درست زمینش که برمیگرده به خلاصه، لذا این باید سله، عطف به سله باشه، یعنی به نورید و خلاصه ای که ما قصد کردیم آن را. اینجوری خوب بود. نعنی ها نه تعنی اون خلاصه ما را، مگر اینکه از باب قلب باشه، مثل خود ماده خصه بود در اشعار ابن مالک یادتونه. آفرین. اون ماده خصه خدمت شما هست، شاید که معناش مغلوب به کار میرفت عمدتن، شاید این از اونا باشه، نمیدانم، نشینه بودم در ماده انا قلب به کار بره، قلب در معنا. والخلاصه التي نريد ان ننص عليها وتعنينا من البحث، از این بحث، این که ان الاجماع انما يكون حجه اذا علم بسببه، اونم على سبيل القلب، به سبب اجماع بتونیم برسیم به قول معصوم ارواحنا الالفدا، رأی معصوم. فمادامی که لم یحصل العلم به قول المعصوم علیه الصلاة و السلام و این حصل از زن، خب اصل اولیه در زنون عدم حجیت است، و این حصل از زن از این اجماع، حصل قول معصوم از این اجماع، فلا قیمت لنا، برای ما خاصه، فلا قیمت للاجماع اندنا، اجماع پیش ما قیمتی ندارد، ولا دلیل علی حجیت مثل چنین اجماعی که کشف از رأی معصوم نمی کنند. اما تمام سوال اینه، کیف یستکشف، چجوری اجماع میتونه ما رو برسونه به رأی معصوم؟ خیلی سوال ما، چون تا الان همش میگفتیم اگر کشف از رأی معصوم بکند، خب در چه صورتی کشف از رأی معصوم میکند، راه های کشف چیه؟ میگه بستگی به خدمت شما اصلاد که اینکه ما مدرک و دلیل اجماع را چه بدانیم فرق میکنن. ایشون میفرماید که همونی که قبلا عرض کردم، شیخ اسدالله تستری در 12 تا رسونده، ولی ما 3 یا 4 تاش که مشهوره میگیم. اما کیف یستکشف من الاجماع علی سبیل القد قول المعصوم، شما همین فکر کنید الان، نذارید من عبارات رو بخونم، ببینید از اجماع چجوری میتونیم برسیم به رأی معصوم، رو چه نکته میتونیم برسیم. الان نحوه قطع ها، بگیم اجماع همانا، رأی معصوم همانا، قطع زن که نه. کیفه یستکشف من الاجماع علا سبیل القطع، با این نکته قول المعصوم علیه الصلاة و السلام، فهادا ما ینبغیب البحثان، این جا داره که بحث کنیم. و قد ذکروا لذلک ترائقه، ترائقی رو شمردن، انها ها به نهایت رسانده است این طرق را، المحقق و شیخ اسدالله تستری فی رسالتهی فی المواسعت و المضایقه، واجب موثق و واجب مضایق رو خوندیم تو بحث اقسام واجبات، واجب موثق، واجب اونجا ایشون اینو نوشته، علاما نقل عن، ایشون نوشته ناقل مرحوم آشتیانی در بحرالفواید حاشیه رساله. خب حالا البته اینکه حالا مرحوم مظفر نظرش آشتیانی باشه ما نمیدانیم، به زرسقاتو بله آشتیانی هم نقد کرده، ولی خب غیر آشتیانی هم نقد کرده، حالا ایشون نمیشه و ناقل، حالا همچین نمیدونیم. الان ما نقلن بله مرحوم آشتیانی هم نقد کرده به این هشت جلدی که نور دارد و بنده معمولا در کلاس ها معمولا که همیشه دیگه معمولا همیشه روزی نیست که اسم به در کلاس و درسم برده نشود، چون اصلا به کنار دست من کتابیست که اصلا نباشه اصلا من نمیتونم بفهمم شیخ چی گفته. اصلا آقایون ادعاشونه که میفهمیم و تخته میکرد. یه استادی بود در مدرسه امام حسین علیه السلام بعد از من میرفت کلاس، اصلا این بلد می درس بده، اصلا نادرسته، اصلا فکر شما رو این از اصولی بودن در همین ها سر کلاس میگفته. هی اینا میگفتن مثلا آبدی بر اساس بحر اینجوری گفته، اون گفته اصلا نادرسته، این نحوه تدریس نادرسته، ذهن شما رو با حواشین بار میاره، اصلا حواشی نباید شما چیز کنی. و ببین شیخ چی گفته، فکر کنید رو عبارت شیخ. نگاه من مشکلم با فکر کردن رو عبارت شیخه، اصلا معتقدم یه جایی نمیفهمی بکشی خودتو اشتباه میفهمی. که همون سر کلاس نشون دادم گفتم ایشون چی نتیجه گرفت، حالا ببینید بحر چی بوده. شاید بحری که سر کلاس نشسته اونم شاگرد یه سال و دو سال که نبوده، که معنوس تمام وقت با شیخ انصاری بوده، از جهت ذهنی هم خدا میدونه که چقدر ذهن بالایی داره. یه آدم نیست که آدم خب ده نفر سر کلاس میشینن نه نفرش اصلا نمیفهمه استاد چی میگه، نشسته سر کلاس بحث که اینجوری نبوده. که
فهم
بحث که خودش پروساتی است، گوش کردی، بیش از پروسه است. انقدر مشکل بحث واقعا اسمش بحره، لذا البحر و بحرون خیلی کتاب خوبی شما بدونید که باید باش اونس بگید. سخت و سخت باشید، همه چی سخته.
اوستر درجه بعدیش
یه بالاتر میشه؟ نه اوستر اصلا بحر نمیشه، خوبه، ولی اولا صاحب اوستر شاگرد دو سال آخر بوده. عمده استفاده صاحب اوستر از سید شیرازی است، بیشتر شاگرد او بوده، ولی صاحب بحر اصلا دوره ها شاگرد شیخ بوده، لذا یه جایی نوشته استاد میخواست این رو در این دوره نسبت به دوره قبل تصریح کنه، عمرش اجازه نداد، ولی این تصمیم رو داشت. همجوری میشسته، یعنی با شیخ معنوس بوده آشتیانی، و بعدش هم در نجف و بعدش هم تشبور ایران آشتیانی مدام بر اساس رسائل درساش ترتیب میداد. شخصیت تراز اول هیچ کدومشون، چرا همدانی و آخون در دوره اینا از جهت ذهنی خیلی قویان، خیلی این دوتا شاگردشه، ولی اولا هر دوتاشون میزان استفادهشون از صاحب اوثق هم حتی کمتر بوده از شیخ انصاری. ثانیا اینکه اینا یک گوشای رو حاشیه زدن، ولی به کل عبارات رو حلاج، کل عبارات رو حلاجی کرده. لذا همدانی، درر، به این ستا کنار کتاب کنار دستتون باشه. آیت الله زنجانی هم همین رو میفرما، اون میگه چه خود من میگه چرا این میگه اینا رو باید اینجوری بخونیم، مثلا این سبک خوندن جواب نمیده. میگم خب آقای زنجانی میفرماد اینا رو باید بخونید، خب دیگه این وقتی رسائل خون کی میره همدانی و دوره رو ببینه وقتی زمان خودش نبینه؟ مثلا یه چیزایی میگن دا، یه چیزایی میگن که آدم اصلا فهم نمیکنه. ره چنان رو که رهروان رفتن، تمام درس آیت الله وحید بحر و همدانی و دوره ره ایشه، تمام درسش هنرش این بوده که این ستا خوب فهمده. حالا میگن چه آیت الله عثمانی است ایشه، لذا درس رو اینجوری بخونه که همینایی که الان رده یک شدن خوندن. اگر میخواید یه راه نتیجه گیری بود، اگر میخواید دنبال این جوان موانا بیافتید که این حرفا رو میزنن و ادعای روشن فکری تو حوزه و نمیدونم این راه راهشه و اینجوری ندید، خب اونجوری برید ببینید نتیجه میگید یا نمیگید. اینو میگه همون مرحوم آخون تو کفایه بارها میگه لابد حاشیه من رو بر رسائل دیدید، اونجا اینجوری گفتن. و بگیم نه، وقتی رسائل میخونی دوره رو نخون، بعد برو کفایه بخون، اونم میگه لابد حاشیه من رو دیدید، اونم آخون هم باسه خودش گفته. ها حالا نوبت این که کفایه رو خودت فکر کنی. اصلا صدر و ذیل این کلمات این آقا، و چون اسم دارد اون بزرگوار نمیخوام نام ببرم، همون سال سبب شد که این طلبه ها دوچار یه دوگانگی بشن، دیگه دل به درس من ندادن. این همه فاضل اومدن ولی خروجیشون من میتونم بگم 10% اون کلاس فایده کرد، 90% زایه شد به خاطر اینکه هی بعد از من اومد اون حرفا رو زد. خب انها ما، خب این آدرس بحر رو میخواستم بدم، این بحری که ایشون آدرس داده 123 اون تجلدی انقدریه که به این قطره دوشد، ولی اینی که نور داره که من خونه دارم سر کلاسم هم میبرمش 8 جلدیست که جلد 2 صفحه 112، میتونید این 12 تا رو از مرحوم توستریشون نقل کرده ملاحظه بفرم. حتی عباراتی از توستری رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل اوورده، عباراتی از قسمت های مختلفش، یعنی نشونده شیخ استفاده کرده خودش. انها ها الا اثنتی عشرت طریقتن، به 12 راه رسونده. و نحن نکتفی به ذکر طرائق المعروفه و هی ثلاث بل اربع، 3 تا یا 4 تا دیگه حد اکثر، چون نوشت این بل به خاطر این است که آیا اون چهارمیش هم معروف هست یا نیست، اختلافی وجود دارد، لذاست که فرمود بل. 1 طریقه الحس که ایشون میفرماد بهش اجماع دخولی یا طریق تزمونی هم میگم، البته عده‌ای معتقدن که تزمونی چیزی غیر از حسی و دخولی است. تو همون حاشیه بحر رو ببینید این نکته ذکر شده. خب
خدمت شما از شمد که خوب گوش کنید، نکات راجب اجماع دخولی. 1، میگن سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و تابعینش همین نظر رو داشتن، این معروفه، ولی اگر کسی میخواد درستی یا نادرستی رو گزارم پیگیری کنه لابد در اینا تحقیق میخواد، لابد در به این که رجوع کند به کتب سید مرتضی، بین سید مرتضی همین رو میگه یا نمیگه. صفحه پیش یه عبارتی از سید مرتضی خوندیم، اذا کان علت و کون الاجماع حجتن کون الامام فیه، اگر دلیل حجیت اجماع را بودن امام در ضمن مجمعین بدانیم. ها میگم ببینید این عبارات که مشابه شد دیدیم، این نشون میدن که اینا قائلن به اجماع دخولی. خب نکته دومان که خب این اجماع دخولی حالا چی داره میگه؟ در تبعینش اختلاف است. حتی من معتقدم که مرحوم مظفرم به این برانور زده، حالا بعدا عبارت رو میخونم ببینید همراهید یا نه همراه نیست، تو تبعینش اختلافه. معمولا اینجوری بیان میکنن، میگن اجماع دخولی آن است که شخص فحص کند از مجمعی قول همه را بشنود، لذا سماع رو مطرح میکنند، سماع، ولی شخص امام ارواحنا له الفدا را نشناسد، بداند در مجمعین به علم پیدا کند، شما همینش توجه کنید، علم پیدا کند که در مجمعین امام علیه السلام بوده است، امام یعنی معصوم دیگه، حالا نبی مکرم اسلام همینطور بوده است، ولی شخص معصوم علیه السلام رو نشناسد، این اسم اجماع دخولی. چرا؟ مشخص که بچه تصمیم لدخول المعصوم علیه السلام فل مجمعین، اون قسمتی که سبب میشه آدم رو اجماع دخولی فکر کنه این است که علم پیدا کند که امام در بین مجمعین است. و چرا علم پیدا کند؟ اینم اگره، نمیگه، برای اینکه کلمه اگر به کار نبرن، ولی جانش اگر دیگه شرط جانش اگر علم پیدا کنه چجوری علم پیدا بکنن؟ بر اساس همین نکته بحث سر این است که اصلا این در زمان غیبت، غیبت معصوم علیه السلام میتونه صغرا داشته باشد یا خیر؟ حالا یعنی در زمان غیبت معصوم کی میتونه به طور قطع بگه که مجمعین وجود داشته؟ امام ارواح نورم فدام یکی از اونا بزن کارامت نیست در زمان غیبت. در زمان چرا؟ در زمان حضور معصوم علیه السلام خوبه، یعنی تصویر داره، در زمان غیبت تصویر نداره سبحان، ولی در زمان معصوم حضور معصوم علیه السلام خوبه. منتها چه تعداد مورد میتونه داشته باشه همین خوبه؟ چه تعداد؟ باید براش مورد بسازیم دیگه. مثلا کسی اینجوری بگه، بگه وارد مدینه شدم، وارد مدینه شدم، نظر همه فقها را جویا شدم، همه هم نظر بودند بدون یک اختلاف در انظار. وارد مدینه شده، وجود مقدس نبی مکرم اسلام مثلا اونجا تشریف داشتن دیگه، یا مثلا اینجوری، یا امام مثلا مجتبی علیه الصلاه و السلام مثلا حضور داشتن. پس علم پیدا کند به دخول معصوم در مجمعین. البته نمیدونه کدوم قلقلی بوده که از امام معصوم علیه الصلاه و السلام، ولی خب بر اساس همه اقوال شنیده دیگه، همه هم یکی بودن، خب این میشود مورد اجماع دخول. این میتونه بگه این اجماع رو شدن چون کشف از رأی معصوم، کشف از رأی معصوم چیه؟ این بالاترش کشف از خود قول معصوم، همونجوری که جلسه پیش عرض کردم. خب این چه تعداد ما نمونه داریم در فقه برای این؟ چه تعداد نمونه داریم؟ لذا عده‌ای از عام فهمیدن شاید اصلا نسبت به عامه خوب باشه این راه. نسبت به عامه چرا؟ چون اونا از این تعبیر لاجماع اهل مدینه، اجماع اهل مدینه را استفاده میکردن. عده‌ایشون هم مثلا شیعه ظاهری شده بودن، نمیخواستن اسم معصوم رو به کار ببرن، لذا میگفتن این خود قابل قبول است لاجماع اهل مدینه. وگرنه در تعابیر ما در کتب فقهی ما این چه مقدار مورد داره؟ این هم نکته دو. نکته سوم، آنکه تصویرهای اجماع دخولی، اینایی که من اینجا دارم میگم ممکنه در رسائل هم از اساتیدتون نشنوید، تصویر اجماع دخولی اختلافه، ولی مرحوم مظفر میگه دو تصویر دارن، دو تصویر دارن، یکی اجماع محسن بدون واسطه، یه دونه اجماع محسن با واسطه. بدون واسطه همین تصویری است که عرض کردم، فحص بکنه، همه هم نظر باشن، بعدش اون وقت بگه پس قول معصوم امام ارواحان اونها صدا بود در بین اول، اون دو شخصشو نمیشناسن، اینو بهش میگم بدون واسطه. ولی یه وقتایی این تحصیل اجماع با واسطه است. با واسطه چی؟ نقل تواتری. نقل تواتر چه؟ نقل تواتری یعنی به تواتر برای این محصل اجماع نقل شده است که همه فقها هم نظر بودند، که ازش تعبیر می شود اصطلاحاً به اجماع منقول به تواتر. اجماع منقول به تواتر ازش نقل می شود، چون به تواتر نقل شده است. نقل اجماعی
به نقل تواتری بهش میگیم اجماع محبوب به تواتر. خب خدمت شما عرض شود که این با واسطه است، با واسطه نقله. این دومی هم مورد داشتنش، مثلا من خودم نمیدونم مورد داره یا نداره، ولی دیگه اگرم باشد فی غایت قلت است، مرحوم شیخ انصاری در رسال تصریح میکنه. لذا اجماع دخولی خوبه، کشفش از رأی معصوم بی برو برگرد قطعیه، ولی صغرا نداره، مورد نداره. حالا شما ببینید آخه سید مرتضی نسبت میدن با این عظمتش، اینا چجوری میتونن یه چیزی رو در فقه به کار ببرن که مورد نداشته؟ این چجوری باید جمع بشه؟ خوشن؟ اینا دیگه البته تحقیق میخواد و آدم های با حوصله، کسایی که فقط کلاس برن و برش درس گوش کنن و ذکر کنن، اونا هم میتونن فقط مطالب مرحوم مظفر نقل کنن. چهار، اونی که در شرح لمعه بارها باهاش روبرو بودی، این تعبیر بارها در شرح لمعه این تعبیر رو دیدی، اجم گفتن اینجا معلوم النسب است، این معلوم النسب ضرری به اجماع نمیزنن، جایگاه معلوم النسب و مجهول النسب در بحث اجماع، بارها این تعبیر رو در شرح لمعه دیدید، معلوم شیخ‌الاسلامی به کار. طبق اجماع دخولی مخالفت معلوم النسب ضربه میزنه به اجماع یا ضربه نمیزنه؟ ها؟ ضربه نمیزنه، ضربه نمیزنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه معلوم النسب دیگه زید ابن ارقمه، باشه، مهم اینه که امام معصوم این نظر رو داشت، اون مخالفت بکنن ضربه ای نمیزنن. مجهول النسب چطور؟ مخالفت مجهول النسب چرا؟ چون امام باشه، خلاف فرضه که فرض اجماع دخولی این بود که امام بدانه، خلاف فرضه که این مجهول النسب مجهول النسب باشه، ولی میدانیم 100% امامی با تصویری که از اجماع دخولی ساختیم، اجماع دخولی معناش یعنی دانستن دخول امام در اینا، لذا این مجهول النسب مجهول النسب باشه، هیچ وقت صدق بر امام نمی کنن. اون توی مبنای دیگری است که مجهول النسب ضربه میزنن. حالا تازه آدم اینا رو بخونه، تازه یه دوری که بعد برگشت شرح لمعه بخونه اونو، اونجا که شهید ثانی اینا رو به کار میبرد یعنی چی؟ بشکر؟ بشکر
نمیشه یه مجلسی باشید اینجور امام هست و یکم بیرید مخالفت کرد، احتمالی نمیشه داشت که این امام باشه متوجه نشد.
یعنی خدمت شما هست شود که مجهول النسب مجهول و خب بلا واسطه درسته. مجهول النسب چون احتمال داره امام علیه السلام باشه، یعنی من فرضم، من اشتباه فرض کردم، اشتباه از من بود، درست، من فرض کردم که دخول امام در بین مجمعین، یعنی با این فرض، یعنی هم نظری با دیگران، لذا مجهول النسب 100% امام نیست، ضربه نمیزنن، ولی مجهول النسبی که مرحوم مظفر به کار برده حتی بر امام هم صدق میکنه مجهول النسب، لذا داخل است، ولی ممکن چون تمیز ندادم کدوم یکی، ممکنه مجهول النسب همون امام باشد، لذا این ضربه میزنه به دخولی. درست.
ملاحظه بفرمایید ساعت چنده؟ وحی از سلاس بل اربع طریقت الحس و به های سم الاجماع الاجماع و به های سم الاجماع و الاجماع الدخولیه و تسمى طریقت التزمنیه وحی از طریقت المعروفت و عند قدماء الاصحاب التي اختارها السيد المرتضی و جماعت سلکو مسلکه و حاصلها حاصلش اینه ان یعلم به دخول الامام فی ضمن المجمعین این خاصیت دخولیه. من یه لحظه اینجا اشتباه کردم ذهنم رفت دخول مورد علمه ولی تو مجهول النسب ممکنه که اون نظر مخالف برای امام باشه درست و حاصلها ان یعلم. ولی ببینید رفقا اگر نظر امام علیه السلام نه اون دیگه مجهول النسب نمیشه.
کجا چون که بعدی از امام عرض میکنن تایید میشن زنی موردی پیش بیاد که امام فقط مخالف
باشه؟ نه چون ممکنه همونجا تازه اولین مرحله بیان حکم باشه. اینی که شما میگید واسه جایی که سابقه داشته باشه وقت میگیم چطور میشه که خدمت شما بقیه یه نظر بدن بقیه که بعد از امام بگن ولی این فرض وجود دارد که ابتدا اون حکم بیان شده لذا دیگران یه نظر بدن امام معصوم یه نظر دیگه بده.
همه اجازه
حکم که یه سری مجوزش داره. حالا بحث مصر فقیه دیگه و حاصلها ان یعلم به دخول الامام فی ضمن المجمعین علی سبیل القهر من دون ان یعرف به شخصی من بینهم. بدانید که عده فرمودن اجماع دخولی حتی گاهی با جایی که یعرف شخص امام علیه السلام هم حاصل میشه منتها در نقلش برای دیگران این محصل اجماع در نقلش برای دیگران نمیگه سمعت عن الامام علیه السلام میگه عده‌ای از فقها اینجور فرمودن اونم دخولی هست. اگر دلتون میخواد این قول رو ببینید در مقدمات و تنبیهات جلد 6 صفحه 165 ببینید قد میز الامام به عینهی عند تحصیلهی للاجماع الا انه عند النقل لم یمیزه فنقل عن جماعت لمصلحت من المصالح. میگه جماعتی شنیدم بدون اینکه امام ارواح الافدا رو مشخص کنه اینم دخولیه ایشون اصلا اونو نیورده. و هذه الطریقه انما تتصور به دو نحو به غیر الواسطه مع الواسطه. اینو داره میفهمه و هذه الطریقه انما تتصور از استقصى الشخص المحصل للاجماع بنفسهی و تتبع اقوال العلماء. این عبارت تتبع اقوال علما ذهن شما رو به سمت حتی شنیدن هم میبره. تتبع اقوال العلماء تتبع ذهن شما رو به سمت سماع هم میبره. خیلی مرحوم مظفر میگه آره میره خب همین دیگه مرحوم مظفر تو ذهنش این بوده که تتبع با این که دونه به دونه بره سوال بکنه تو اون مجلسه میسازه لذا اسم اینو میتونیم سماع بذاریم. شاید یه مقداری این تعبیری است که انصراف داره به سمت اینکه کلماتشان را دیدن با سما چی؟ حالا لاغل پیش ماهای خورده سخته ولی خب حالا ایشون دارن این تعبیر رو دارن. از استقصا از شخص المحصل للاجماع به نفسه و تتبع اقوال العلماء فعرف اتفاقهم و وجد من بین اون اقوال اقوالا متمیزن. چون میخواد امام رو چکار کنه؟ امام رو مجهول کنه با توجه به اون که فرمود من دون ان یعرف به شخصی من بینه، میخواد اون مجهول بودن رو درست کنه. و وجد من بینه ها، ببیند این شخص متتبع در بین اقوال، اقوالا متمایزتا معلومتا لاشخاص مجهولین. اصلا خیلی چیز عجیبی این تصویری که ایشون کرده. و ببیند در بین اقوال یه اقوال متمیزه. خب دیگه اگر همه هم نظرن، اقوال متمیزه شما روش فکر کنید، شاید من منتقل نمیشم به فرمایششون، یه نکته‌ای داره فرمایششون. و وجدم من بین اون اقوال اقوالا متمیزتا معلومتا لاشخاص مجهولین، و همه هم نظرن ها، این نکتهش باید باشه. بعد بگیم خب همه که هم نظرن، یکی هم نظر امام بوده، پس ما کشف رأی امام کردیم. لذا این تمایز به معنای تمایز این که خدمت شما عرض شود که یه عده یه چیزی بگن یه عده یه چیزی دیگه، قاعدتا نباید باشه. و وجدم من بین اون اقوال اقوالا متمایزتا معلومتا لاشخاص مجهولین، ولی اون وقت نسبت به این اشخاص مجهولی علم پیدا کنه که یکیش امام بوده. خیلی چیز عجیبه، آخه چجوری علم پیدا کنه؟ حتی حصل له العلم به ان الامام من جملت اولئک المتفقین، منتها خب البته شخص امام را نمیشناسد چون از اشخاص مجهولی
جایی نمیده که اتفاق داشتن این اینایی که اتفاق داشتن یه عده بودن که قبول نشتن، اش علم داره که امام از اون یه عده که مجهول بودن قبول نشتن نیست. داره اینو میخواد بگه، میدونه امام از اون مجهولین نیست.
خب اول چی میخواست اینو بگه؟ چه نکته ای داشتی؟
میخواد بگه اونجاییه که بدونیم که امام نیست دیگه، میدونه اجماع میشه
خواهی در اشخاص مجهولین رو بوده
باشه،
در
اشخاص میدونه حتی
اصلا
علم
علم
داره که امام از اون
مجهولین،
اینکه اون
خواسته نه اتفاقا باید امام از اون مجهولین باشه تا اون من دون ان یعرف به شخصی من بینه باشه، میخواد اونو درست کنه. باشه، اگه متفقین با مجهولین در تضاد دعای قویده.
آخه بالش یه جور دیگه گفت، گفت شناخت فهمید اتفاقشون رو، بعدش میگه بین اینا که اتفاق داشتن یه عده رو متمیزه دید.
خب این که به ضرر خود شما اتفاقا تمام میشه. خیلی من اصلا یه لحظه با اون فعرف اتفاقا اون رو اصلا توجه نکردم، خیلی ممنون. فعرف اتفاقا اون بعد متوجه شد که البته اینا دو نظره است. فعرف اتفاقا که به ضرر شما تمام میشه آیه. نه، با این وجدم من بینه ها میخواست اون من دونن یعرف به شخصی من بینه هم رو درست کنه که بهش در نیام بگن پس تو که از امام شنیدی که چرا میخوای به اجماع تمسک کنی؟ یعنی یه جوری میخواست هم اجماعیش کنه، هم البته نکته من دونن یعرف به شخصی من بینه هم رو درست کنن. میخواست بگه اینا متفق هست ولی در بین اقوال اتفاقی یه اقوال متمایزی واسه یه سری مجهول هست که البته تو این دایره مجهولین، که البته این مجهولین از متفقین حساب میشن چون همه هم نظرن، امام تو این دایره است، لذا امام لم یعرف به شخصی من بینه. خواست اینو درست بکنه. و وجد من بین اون اقوال اتفاقی اقوالا متمیزتا معلومتا لاشخاص مجهولین، حتی حصل برای او علم به ان الامام من جمله اولئک المتفقین.
این اقوال متمیزه
چی هستند؟ خب من همین عرض کردم دیگه، وقتی به اینجا رسیدم اقوال متمیزه عرض کردم، مثلا این چه تصویریه؟ اینا وقتی همه هم نظرن یعنی چی؟ قوله قوله متمیز گوش کردی؟
یاد اگه مثلا مجهول و معلومین رو مثلا درست بشه،
مثلا مگه اینکه اینجوری باشه. ببینید من اصلا این تصویر رو با این عبارات اصلا تو هیچ کتابی ندیدم. خدمت شما عرض شود که لابد این تو نظرش بود. مثلا همه هم نظر هم نظر، چون نوشت فعرف اتفاق همون تتب بقبال العلماء فعرف اتفاق، همه هم نظر هستن، منتها خب عده از این نظرها واسه اشخاصیست که معلوم النسب هن، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، یه سری دیگه اقوال هستن که البته با اینها هم نظر هن. لذا به خاطر مثلا مشخص نبودن اینا بشن اقوال متمیزه جدا از اینها.
مجبور نسب هن؟
چی؟
متمیز؟ چی متمیز؟
چون مجهول النسب، آره دیگه، چون مجهول النسب. خب نه میگم آره اینجوری مثلا که یه جور متمیزن به خاطر اینکه خدمت شما عرض شد که چون مجهولن لذا قولشون هم مثلا متمیز میشه. من نمیفهمم خب ایشون فرموده اینا رو. و وجدم بین این اقوال اقوالا متمیزتا معلومتا لاشخاص مجهولین حتی حصل له العلم به ان الامامه من جمله اولئک المتفق. من اتفاقا به خاطر همین دیشب دوباره اینجا رو برگشتم چیز رو نگاه کردم، مقدمات و تنبیهات، دیدم ایشون هم پرونده اینجا رو، شاید چیزی نداره راجع به این، واقعا یا خیلی واضحه ما نمیفهمیم یا چون اصلا واضح نیست مثلا میپرونده.
شاید مثلا توی همون تطبیه هم که اتفاق بود از اون یه سری مشهور بیانش نمید
چی؟ خب همین بود دیگه، شما هم همینو فرمودید دیگه، فرمودید تو تطبیه چرا. ببین همینه بابا جان، ما زود منتقل نمیشیم ولی اینجوری هم نیست که خیلی هم پرت منتقل بشیم. متمیه اینجوری شو تو همه اقوالی که تتبع کرد یه سری مشخص بودن لذا اینا و هم نظر بودن، یه سریشون هم همون قول رو داشتن ولی خب معلوم نبود کی بودن و امام هم ارباعون الانفاد دست از این دست است، لذا امام رو نمیتونیم بشناسیم. اون نکته من دون یورب به شخص من بین هم ساخته میشه و البته چون مهم این است که قول امام هم در بین اینا بوده، این اجماع شود حجه. شما همینجوری فرمودید در اون تتبعی که میکند یه سری قول ها واسه اشخاص مجهول باشه، خب ما هم همینجوری گفتیم دیگه. خب اسم اینو گذاشتیم اجماع محصل بدون واسطه. البته عرض کردم این تعبیر اقوالا متمیزتا این برای ما مجهول، این تعبیر به اضافه این که خب شما اگر میخواید راه ارائه بدید باید تو این قسمت راه ارائه بدید که چجوری براش علم حاصل میشه. این بیان شما باز شد یه حالت اجری ها، یه علمی هم داشته باشه که امام هم تو این مجهولین متفقینه. اگر قول شما میخواید بفهمید خود قول مجهول باشه، یعنی قول معلوم نباشه چیه، خب این با فعرف اتفاق همون نمیستازه. اگر میخواید بفهمید خود قوله مجهوله، این قول مبهمیست، خود قول قوله مبهمه، این اولا صفت مجهولی مثل اشخاصه نباسه قول، ثانیا این که با فعرف اتفاق همون نمیستازه اگر اونم میخواید بفهمید. در صورت این عبارت اینجاهاش مجهوله، ببینید یه جوری میتونید درست کنید. او یتوا ترلده، این داره اینو میفرماد محصل با واسطه. ببینید تعبیرش چیه، او یتوا تر علیه لدیه، لدیهم غلطه، او یتوا تر لدیه متواتر بشه لدا این شخص متتبعه حتی حصل له العلم و حتی یتواتر لدی ان نقل ان اهل بلدن، گفتم مثل اهل مدینه، او عصر فعلم ان الامام کان من جملته، امامم در ضمن همین اهل بلد یا اهل عصر باشد
ولم یعلم قول الامام به عینهی من بینهم، قول امام به عینهی رم نداند، در این صورت میشه فیکون من نوع الاجماع المنقول به تواتر، چون یتواتر لدیه، همین آخر عبارت که میشه این نوشته فیکون من نوع الاجماع المنقول به تواتر، نشون میده که اون باید یتواتر لدی باشد نه لدیه. اینه محصل با واسطه نقل. و من الواضح ان هذا الطريق لا تن، حالا قبولش کنیم یا قبولش نکنیم، و من الواضح ان هذا الطريق لا تتعلق تتحقق غالبا الا لمن كان موجودا في عصر الامام رضوان الله. منظور از موجود در عصر امام یعنی در زمان حضور، نگید خب مام در عصر امامیم دیگه، این عبارت مثلا با اعتقادات ما مشکل داره، خب ولی عصر رضوان الله هست که الان عصر امامت ولی هست، نه منظور از اصل یعنی حضور، بخاطر این که واقعا بتونه این فضا رو درست کنه، ترسیم کنه، وگرنه اما به نسبت الال اصول المتأخره از زمان معصوم یعنی اصل غیبت که ما هستیم، فبعیدت و تحقق کم که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل جلد یک صفحه 192 میفرماید حاضا فی قایت القله بل نعلم جزمن انهو لم یتفق لعهد من هاولا الهاکین للاجماع، مثلا عهدشون اتفاق نیفتد، اما به نسبت دلال اصول المتأخره فبعیدت و تحقق. کدوم مجلسی که امام ارواحنا لارفدا در زمان غیبت تا بخواد هم نظر باشد؟ ببینید میگه لا سیما فی صورت الاولا، صورت اولا یعنی اجماع محصله بدون واسطه، و صورت اولا چیه؟ هی از سمام نفس الامام علیه السلام. چون ما الان چجوری بگیم در مجلسی شرکت کردم، امام فرمایش داشت، شنیدم، شخص امام رو نفهمیدم و همه هم نظر بودن، خیلی بعیدت و تقویم. اسم اون صورت اولا رو میذاره سما، گفتم شما سماعت تتبع میفهمید یا نه، اسمشو میذاره سما ایشون، و هی از سمام نفس الامام علیه السلام. و قد ذکر و آقایون انه لا یدر فی حجیت الاجماع علی هذه الطریقه مخالفت و معلوم النسب، چون مشخصه که امام علیه السلام نیست، بله اگر اون معلوم النسب امام باشد خب ضربه میزنن، معلوم النسب یعنی کسی که مشخص امام ارواحنا لافدا نیست. به خاطر همینه که عده از آقایون فرمودن هر فقیهی رو دیدی تو فقهش اینجوری نوشته، نوشته مخالفت معلوم النسب ضربه ای نمیزند، اسم یه فقیه رو میاره بعد میگه این که معلوم النسب مخالفتی ضربه نمیزنه، بفهمید که مبنای او در اجماع دخولی است، شاید یعنی به طریق ان وارد بشید. قد الان این وری گفتیم هر کسی که مبناش طریق حس است از نظر اون مخالفت معلوم النسب ضربه نمیزنن، شما این وری بیایید اگر دیدید در فقهش گفت فلانی معلوم النسب از مخالفتی ضربه نمیزنن، بدونید مبنای اون مبنای دخولی است. قد ذکر و انه لا یزر فی حجیت الاجماع علی هذه الطریقه مخالفت و معلوم النسب و این کسرو، گرچه تعداد اینا بره معلوم و نسبا بره بالا باشه، مهم امامه، البته ممن یعلم انه غیر الامام، باید این معلوم و نسب امام نباشه، به خلاف مجهول النسب، مجهول النسب ضربه میزنه، چرا؟ علی وجه که یحتمل انه امام، چون ممکنه که اون مجهول النسب امام باشد، لذا تو اینجا نمیتونیم بگیم اجماع دخولی، دخول هست در بین مجمعین ولی ممکنه که دخول در نظر نباشد. فانه فی هذه الصوره لم يتحقق العلم بدخول الامام فی المجمعین. و تمام شد. استغفر الله و حمد
سوال داشتیم حضور خوالان.